بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت کنید، حالتون خوب باشه و در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده گرامی خودتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه کانون مهر. افتخار داریم با تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه همراه شما باشیم. ایام شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. انشاءالله که بتونیم از این ایام بهترین بهره ها رو ببریم و بهانه‌ای باشه این عزاداری های ما تا خود حضرت گوشه چشمی داشته باشن به ما انشاءالله. قبل از اینکه وارد بحث اصلی برنامه بشیم و در برنامه گذشته بگیم که چه گذشته در رابطه و چه موضوعاتی صحبت کردیم، با توجه به اینکه دوست داریم صدای شما رو از همین ابتدای برنامه در برنامه داشته باشیم، دوست داریم پیام‌های شما رو دریافت بکنیم، یک تأکیدی دارم برای اینکه از ابتدای برنامه اگر قصد دارید تماس تلفنی داشته باشید حتما تماساتون رو برقرار بکنید تا ترتیب این تماس‌ها توسط همکاران عزیزم انجام بشه، ترتیب بندی بشه که بتونیم در زمان مقتضی کاملا به سوالات شما بپردازیم. در برنامه گذشته داشتیم در رابطه با موضوع مکانیزم‌های دفاعی پخته در دوره نوجوانی صحبت می‌کردیم، بحث شوخ طبعی رو مورد بررسی قرار دادیم و به ابعاد مختلف اون پرداختیم. قرار هست مثل همیشه استفاده بکنیم از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. با ما همراه باشید. استاد خدمت شما رو سلام و ادب دارم. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند مدار توفیق و سلامتی بیشتری بهشون رحمت بفرماید.
استاد، برنامه گذشته در رابطه با بحث شوخ طبعی با هم صحبت کردیم و شما نکات خیلی ارزشمندی رو در این رابطه گفتید به عنوان یکی از مکانیزم‌های پخته در دوره نوجوانی. در خدمتتون هستیم. بعد از بحث
ولی یکی دیگری از این نوع مکانیزم‌ها که میتونه تو شخصیت نوجوان‌ها تأثیر بگذاره و تأثیر مثبت بگذاره، ما هم بایستی تقویتش بکنیم، بحث والایش اونهاست. به این معنا که تغییر شکل امیالشون، علایقشون، انگیزه هاشون و خواسته های نامقبولشون به رفتار و اعمال مقبول جامعه. ببینید اینجا خیلی نکته مهمی هستش که نوجوان گاهی میره هر نوع علایقی که در یک جمع براش به وجود بیاد خودش میخواد به رنگ اون در بیاره، اونجا بده. اما وقتی که تو مسیر مکانیسم دفاعی قرارش میدیم دقیقا میاد یه تغییر شکل میده. اگر حتی خودش یک علاقه نادرستی داره، اگر خودش میلهایی تو ذهنش وجود پیدا کرده، بالاخره نوجوانه، گاهی بعضی چیزایی رو نمیدونه واقعا، یه علائمی از به اصطلاح نادرستی ها دیده یا شنیده و جذب اون شده، به محض این که توی این سیستم دفاعی قرار میگیره، اونهایی که نامقبول جامعه است، اونهایی که ناهنجاره برای جامعه است، اونا را تبدیل میکنه به بهنجار، مقبول و درستی هایی که جامعه ازش میپذیره. اینجا حالا میخوایم این سوال را بپرسیم که جامعه بیشتر روش اثر گذاره برای همچون فردی یا خانواده. جالب اینجاست برخلافه بقیه مواردی که عرض کردیم، اینجا جامعه براش مؤثره. کدوم جامعه؟ حالا سوال بعدی اینه
باید.
کدوم جامعه؟ جامعه ای که در حقیقت به عنوان دوست و آشنا و محیط زندگی او هست. به همین دلیل هست مدرسه او مهمه. ما هر مدرسه ای نبایستی که فرزندمون بگذاریم، درست میگم. اما این ممکنه سوال کنه یه نفر، خواه من تو محیط کوچه و خیابونی که مثلا سکونت دارن این مدرسه بیشتر نیست، اونجا دیگه وظیفه ماست همکاری کنیم، همراهی کنیم با اولیای مدرسه که جهت رو تغییر بدن. واقعا یعنی همه اون موقع مسئولیم به خاطر بچه های خودمون، بیایم اونجا خیلی محترمانه، خیلی دلسوزانه، واقعا نکته و نکته های نامعقولی که یا نامقبولی که میبینیم بایستی که در میان بگذاریم و ساده کنارش رد نشیم. صرف این که میگیم آه اینا میرن مدرسه دیگه انشالله اونا کار خودشون میکنن، نه، گاهی واقعا ممکنه اولیای مدرسه توجهی اصلا به یه قصه نکرده باشن به هر دلیلی، مثلا ندیده باشن اونا، ممکنه. یا مثلا اینقدر کارهای دیگهش فرض و فرمایید تحت تأثیرش قرار داده به این کارا نمیرسه، خیال میکنه مثلا اون کارا بهتره. اینجاست که به عنوان انجمن اولیا و مربیان در همه دنیا هست، یا به تعبیری دیگر به عنوان همکاری اولیا و مربیان در همه دنیا هست. البته خب بعضی از کشورها به این شکله که به صورت دوره‌ای اولیا باید برن، یعنی میخواندشون. مثلا میگن که آیه فلانی شما روز دوشنبه بیاید مدرسه برای بچه توضیحاتی داریم، شما باید توضیحاتی بدید. یعنی این خوبه، این خیلی خوبه. اگر تو ایران هم این اتفاق بیفته، تو عراق هم اتفاق بیفته، تو فرض فرمایید افغانستان هم، یا این دو سه تا کشوری میگم نیست این رو، مثلا توی تاجیکستان نیست الان، ولی مثلا بقیه کشورها هست که خیلی راحت میگن که شما فلان روز باید بیایید به عنوان ولی دانش آموز، و واقعا هم مدرسه ازش میخواد. خب این هم به نفع مدرسه است، هم به نفع خانواده، نهایتا به نفع جامعه است.
بله،
ما خودمون پیش قدم بشیم این کارا رو بکنیم. پس یکی از جامعه هایی که میتونه ولایش رو برای بچه ها به وجود میاره، شخصیت مثبت رو به عنوان مکانیسم دفاعی براشون رشد بده، این همکاری با جامعه ای است که تو اون تحصیل میکنه. نکته دوم این استش که اون مجموعه فامیل ها یا دوستانی که رفت و آمد باشون میکنیم، اینا هر چه که رفتارهای مقبول تر به هنجار تر داشته باشن، این بچه ما هم تو اون سیستم قرار میگیره. این بسیار بسیار مهمه. من یه مثال کوچیکش بگم خدمتتون. اگه فرض فرمایید ما یه با یه خانواده رفت و آمد میکنیم که اون فرزندش مبتلای به منفیایی شده که به دور از چشم خانواده انجام میده، بچه ما با او وقتی که همراه شد اون فرهنگ رو، اون منش رو، اون شخصیت رو میاره. من برای اینکه موضوع روشن بشه چند تا کلمه رو عرض میکنم، امیدوارم که بیننده‌های بزرگوار این چند تا کلمه رو خیلی روش دقت و فرماین. یکیش منشه، یکیش روشه، یکیش دانشه، یکیش بینش. پس شد منش، روش، دانش، بینش. این چهار تا کلمه مبنای در حقیقت خوشبختی یا بدبختی آدم هاست. این چهار تا کلمه معیار درستی یا نادرستی افراده. به تعبیر دیگر این چهار تا کلمه یک نقطه اتصال یا انفصاله. یعنی چی؟ یعنی این که اگر اون به اصطلاح منش، کمی فارسیش بگیم به تعبیر دیگر همین شخصیت، با اون دانش همراهی بکنه، اینجا دانش بایستی تحت تأثیر یه بینش قرار بگیره. بینش به معنای اون نوع گرایش های اعتقادی که ما آدم ها باید داشته باشیم. اما این بینش با چه روشی پیاده میشه؟ بستر اینه. حالا مثال بزنیم. یه پدری، یه مادری، بینشش اینه که دانش او بر حسب قرآن و اطرت یک منش ایجاد کنه که به عنوان انسان مسلمانی که چهار تا نکته تو وجودش به اصطلاح جهت داده بشه. منتها قبل از اینکه چهار تا وجود رو من عرض بکنم، اجازه بفرمایید وارد یه بحثی بشم که این چهار تا نکته خوب بتونه خودش جلوه بده. من یک سوال اول بپرسم، خود به خود قضیه روشن میکنه. سوال اینه چرا هر چند وقت یک بار در تاریخ یک کسی محبوب دلها میشه؟ عجیب، مردم به سمتش میرن. تو همه تاریخ بگردیم پیدا میشه اینا. سوره مریم آیه 96 دلیل رو فرموده، میفرماد خداوند وقتی که ببینه کسی کار شایسته رو انجام داده، او رو در دلها جا میده. این خیلی کلی. حالا سوال میشه از پیامبر عظیم الشان چه میشه که این آیه اینطوری یه آدمی رو معرفی میکنه که خداوند متعال به واسطه اون تلاشش او رو در دلها جا میده؟ این چه تلاشیه؟ مهم اینه. در حقیقت سیجعل لهم الرحمن و ودا که در بحث مطرح میکنه اینجاست. این در اختیار خود خداست اینجا. اختیار انسان نیست دیگه اینجا. پاداش شده حقیقت. پاداش چیه؟ اون اعمال صالحه. کار شایسته. اعمال صالح. این اعمال صالح چیه؟ که کسی به اون توجه کرده، ایمان آورده، به این موقعیت میرسه، پیامبر عظیم الشان جواب میده این رو. میفرماید خداوند متعال به جبرئیل دستور میده شما به ملائک و آنچه که موجوداتی بر روی زمین هستن، همه ها آنچه که هست، اون کسی که اینطوری عمل صالح انجام داده، کارش شایسته انجام داده، در دلهاشون اینا جا میگیره، حرمتش حفظ کنن. این خیلی جالبه که این موجودات، ببین تنها آدم ها نیست، اینقدر عزیز میشه ها، او منش، او دانش، او بینش، اون روش این کار میکنه. حالا چطور؟ من اول این زیر ساختاشو که آیات و روایتش بوده عرض بکنم. آقای امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام یه جمله‌ای دارن در توضیح جدشون، در توضیح مطلبی که جدشون فرمود، خداوند به جبرئیل میفرماید بقیه ملائک و همه موجوداتی که روی زمین هستن اینا رو باید تو دل خودشون جا بدن و عزیز بشمارن. این دیگه کار خداست. خدا داره تو دل مردم عزیزش میکنه، اونا باید بپذیرن، یعنی ظرفیتش داره، خدا بهشون میده. میفرماید سه چیز موجب میشه اینا اینطور عزیز بشن. یعنی اون عمل صالح رو داره کم کم چیکار میکنه، به طور خلاصه توضیحش میده. ما میخوایم ببینیم چه مقدار میتونیم انشالله این سه چیز رو تو زندگیمون و زندگی این فرزندانمون ایجادش بکنیم. بله. اولش میفرماید تدین. ببینید کلمه تدین فرق میکنه با کلمه ایمان آوردن. یه کسی که ایمان میاره مثلا به اسلام، شهادت این میگه تمام، میره سراغ نمازش، روزهش و امثال هم. اما اون کسی که تدین داره در حقیقت پایبندی به این در حقیقت عهدی که بسته هست. تو شهادت وقتی که میاد، این توی شهادت هاش که بیخونه به تعبیری، اینها به محض این که به زبان آورد، معناش اینه که یک عقد قراردادی بین خود و خدا بست. باید بهش پایبند باشه.
میتونیم بگیم تجلی عملی؟
تجلی عملی اون بله هستش. حالا این تجلی عملی تو نماز باید بگردین دنبالش، نه تو چیزهای دیگه. اول تو نماز. بله. به همین خاطر هستش که روز قیامت اول سراغ نماز ما میان. به همین خاطر هم هست در دوره نوجوانی بحث بینش و دانش و منش کنار همه. خیلی جالبه. تا بعد بزرگ سال شد اینا کنار هم باشه. خب حالا اینجا این نکته جالبه. فرمود تدین یه معنا دیگه پیدا میکنه. خیلی ساده تر بگیم، علاوه بر این که اعتقاد داره، اطمینان هم داره. فرقش چیه حالا بین اعتقاد و اطمینان؟ چون ببینید ما معتقدیم به خدا، ولی گاهی اطمینان نداریم به آن چه که فرموده اتفاق میفته یا نه. اون اطمینان مهمه. اگه کسی اطمینان پیدا کرد، اعتماد پیدا کرد، برد کرده. ما میخوایم این جوان به اعتماد برسه، به اطمینان برسه. جالبش اینجاست. من این مثال ساده بزنم. یه وقت مثلا من به جناب‌عالی یه پول میدم، مثلا یه دست اسکناس 1000 تومانیه. بله. میگم بشمار. حضرت علی فرمایید بله، من به شما باورم میاد که به اصطلاح کامل خدای، ولی جهت اعتماد باشه. ببین اون باور داشتن، ایمان داشتن به خودش یه بحثه، این که ممکنه این لابلای اتفاقی افتاده باشه، ما که نمیگیم طرف خودش اینطوریه. بحث سر اینه، میشماری اتفاقا یه 5 تا اسکناسش کمه.
بله.
اینجا دو تا کار اتفاق افتاد. یک، من از یه حق و ناس نجات پیدا کردم. دو، شما از یه حق و ناس دوم نجات پیدا میکنه، چون ممکنه یه جایی بفرمایید که 5 تا کم بود چیکار کنم. همین که بیان شد نکته ایجاد میکنه. ببین این اعتماد است. هر چه آدم به باری تعالی بیشتر اعتماد کرد، اون ایمان رو به تدین بیشتره. پس فرق تدین با ایمان بودن در اینجا تجلی پیدا میکنه. فرمود یکی از افرادی که میتونه این چهار تا کنار هم باشه، کلماتی که گفتی، بینش و دانش و منش و روشش، اینه که تدین بلد باشه. متدینه، اون متدینه. دوم توازوه. خیلی عجیبه ها، چون این کلمه توازو کنار تدین قرار گرفته. آدمایی که تو دلها جا میگیرن آدمای متکبر نیستن، آدمای متواضعن، آدمای خاکیان، آدمای همراه شدنن. هر چی آدم متواضع تر او بزرگوارتر میشه. ببین بعضیا بزرگ هستن بزرگوار نیستن. شاید متعارف جالبی داره اینجا، خیلی جالبه. یکی از پادشاه‌ها رو مثال میزنه، میفرماد ایشون وقتی که میرفت گوسفندهای متعددی مردم ناچار بودن برای همراهانش به اصطلاح سر ببرن و هستیشون رو اینطوری خرج بکنن، چون اگر نشد برخورد میکرد. چرا؟ چون بزرگ بود ولی بزرگوار نبود. اما در کنارش پیامبر داره میره و وقتی که بنا هستش که اینها غذا بپزن، خودش میره هیزوم هم جمع میکنه. و بعد اگه کسی از روستاهای اطراف میامد، مثلا میخواست یه گوسفندی سر براشان، میگفت نه، این زندگی شماست، ما با شیرش میتونیم با شما زندگی کنیم. بعد شیر رو که گرفتن مثلا استفاده کردن، روی آتش گرفتن، گرم کردن، میل فرمودن با دوستانش، با همراهانش، میفرمون خب حالا باید شما در عوض چی میخواید؟ خب بعضی ها زرنگی میکردن، بعضی ها نه. یکی گفت خب مثلا من این قصد شطور میخوام. حضرت فرمود در اختیارش قرار بگیره. دعای حضرت دیگه بالاخره، حالا هم دعا و هم عملش. بعد حضرت فرمود این زرنگ نیست. بعضی ها زرنگن. چرا؟ یکی اومد گفت چی میخوام؟ گفت یا رسول الله روز قیامت شفاعتم کن که همراه تو باشم. فرمود این زرنگه. این زرنگه. خب ما ناچاریم که وقتی روز قیامت شفاعت میکنیم الانم شفاعت کنیم. همراه دیگه. پس دو طرف رو گرفت. هم اینجا شفاعتش گرفت که خدا برکت و مالش میده، هم روز قیامت که همراه با رسول الله قرار بگیره. این در حقیقت دقت بکنی دو تا نکته است. اون جایی که بحث تواضع پیش اومد برای آقا رسول الله یه تأثیر اینچنینیه، بزرگواریه. بعد این بزرگواری میاد اون قسمت. اون کسی که تکبر داره جالبه، به چی میاندیشه؟ تعداد شتراش اضافه بشه. زرنگی نکرد، ضرر کرد اونجا.
بله.
خیلی البته بحث گسترده‌ی تواضع. سومیش میفرماید که اون چی که لازم هست ما به عنوان سومین رکن این کار قرار بده، در حقیقت انجام اون مفاهیم هستش، تجلی پیدا بکنه. اون چی که فرمودی اینا تو عمل، اینه باید اتفاق بیفته. اگر بناسی این تجلی بشه، در حقیقت ما اگر بخوام بزرگ بشیم، بزرگوار بشیم، محبوب دل موجودات عالم بشیم، ما که نمیخوایم غیر از خدا باشه. خدا خودش فرموده در سوره مریم آیه 96، خودش فرمود باید اینطور بشه. اینا تو دل همه جا بگیرن، باید هم جا بگیرن. میفرماد راهش اینه. شما بچه ها اینو یاد بدید، به دوستان اینو یاد بدید، به کسی که دوستش دارید اینو یاد بدید. چه کار کنه؟ بیاد تو قسمت تغییر شکل امیال و خواسته های نامقبول به رفتار و اعمال مقبول. خب اگه بخوایم این کار بکنیم، یعنی تو این چهار تا کلمه، اول کاری که میکنیم ما باید این افراد دانششونه عوض کنیم. آدم ها تا دانششون تغییر پیدا نکنه، دانش درست پیدا نکنن، باورشون تغییر نمیکنه.
بله.
پس این دانش میخواد. رای دانش چیه؟ جلسه قبل این عرض کردیم، ما انسانیم. از انس اگه معنا بگیریم که باید بگیریم، انسه. به جایی که انس با موبایل و انس با سگ و گربه و امثالهم پیدا کنه، بدین انس با قرآن. اون سه با پیامبر و اهل بیتش. البته ممکنه بگن چه راهی، اونم میرسیم ان شاء الله عرض میکنم. خود این که چه راهی وجود داره بچه‌هامون عاشق تلاوت قرآن باشن، عاشق مسجد رفتن باشن، اینو باید عرض بکنیم. چون بله قبول دارم این واقعا روش میخواد، چون خودش اینجا بس روشم هم همینجاست دیگه. اما اینجا بحثش اینه که اون دانش باید الهی بشه. مثالی که زدم این بود، این لیوان آب میخوام به بچه‌مون آب میخوای لیوان آب بهش بدیم، اگه لیوان نجس باشه هیچ موقع این کارو نمی‌کنیم، میریم تمیزش می‌کنیم، میگیم باید میخوایم بچه را بشوریم تمیزش کنیم با آبی که کثیفه نمیشوریمش. ما باید این بچه که الان میخوان تو نوجوانی داره پرواز میخواد بکنه باید طاهرش کنیم، پاکش کنیم. اول از چی؟ از دانش ناجور. این خیلی مهمه، از دانش ناجور. این دانش دو نوعه، یه نوع دانش خواندنی هاست یا میخونن یا براشون گفته شده به تعبیری، یه نوع دانش رفتنی هاست، یعنی نگاه میکنه ما چی کار میکنیم، حالت عملی رو داره. هر دوش باید آروم آروم اصلاح کنیم براش. اینجاست که توی موقعیتی قرار میگیره که میگیم دانش عوض شد. خیلی خوب، دانش تا اینجا عوض شده، حالا میخوایم ببینیم از دانش، آیا اول بعد از دانش بینش رو عوض کنیم یا منش رو یا روش رو. اینجا خیلی مهمه. میگه اتفاقا این در حقیقت بحث روشه، هنوز به بینش نرسیدیم.
بله.
ما روش های زندگیش رو، روش هایی که ما خودمون داریم رو هر دوش باید عوض کنیم. ممکنه کسی سوال کنه چطور؟ بله قبول دارم، من فعلا واسه سرفصلاشو بگم.
بله.
این روش باید عوض بشه. این روش که عوض شد، نوبت میرسه به حالا اون حالت اعتقادیش که میشه بینش. بعد دینش که عوض کردیم، منشش عوض میکنیم. پس این شخصیت چیز عادی نیست، خیلی
مسیر داره،
خیلی مسیر داره و این مسیرش خیلی گاهی سخت میشه. این که میخوایم شخصیت یه نفر عوض کنیم به همین سادگی نیست، دانش میخواد. اول مثلی میمونه دیگه، نه کسی کار پزشکی انجام بده، باید پزشک باشه. هر کسی ما نباید بریم پیشش که پزشک، بنده خدا 30 سال درس خونده، با عرض پوزش از همه پزشکایی که میگه بابا مغزشون تلیت شده اینقدر دیگه درس خوندن. راستم میگه چقدر زحمت میکشه، چقدر زحمت میکشه بنده خدا این آقا یا این خانم. خب اینه که این دانششو داره، بعد از دانشت میاد به سمت این که اینطور جراحی کن یا اونطور، این دارو رو بده یا اون دارو. یعنی وقتی به عمل میرسه بر حسب اون دانش است، یعنی معیار عملشون دانششونه.
بله.
محاله اینه که میگیم محاله یه پزشک بدون دانشش عملی بکنه و نتیجه درست بگیره. این دانش درستش ها، دانش باید درست باشه تا عملش درست باشه. یه مسلمان محاله بدون دانش صحیحش عمل صحیح مسلمانی داشته باشه. پس خیلی مهمه اینجا ما باید بریم سراغ اول تغییر دانش این نوجوانای عزیز.
اگه اجازه بدید فاصله بگیریم برگردیم بحث رو ادامه. دوستان عزیز ارجمندم یه بخش رو به اتفاق می‌بینیم، برمیگردیم همراهتون هستیم. بفرمایید.
چادرت را به سکان روزی ما را بفرست، ای که روزی دو لمحمد چادر تو، که پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم. من از که پای تو سر بر ندارم، اگر لحظه ای که دیگر سر ندارم، گیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارم، پناهی از این خیمه بهتر ندارم، چادرت را به تکان، روزی ما را به فرست، ای که روزی دار
وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند، انشالله هر کجا هستید و ادامه برنامه کانال مهر رو در حال تماشا کردن هستید، حالتون خوب باشه و یک سلام ویژه هم دارم خدمت همه عزیزانی که از این بخش، از این لحظه به بینندگان برنامه کانال مهر پیوستن. مثل همیشه دعوت میکنم که از طریق پل‌های ارتباطی برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و با تاکید سوالاتتون رو به دست ما برسونید. از دو طریق میتونید این سوالات رو به دست ما برسونید، یک شماره تلفن هایی هست که براتون نمایش داده میشه و از طریق نرم افزار واتساپ هم میتونید پیام صوتی، پیام تصویری و پیام متنی برای ما ارسال بفرمایید. اولین بیننده ما سرکار خانم محمدی هستن از تهران که پشت خط برنامه هستن و خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای استاد کرمی و مدیر محترم برنامه کانونه. آقای استاد، من پسرم خیلی زود پیش میره، 9 سالشه، یعنی مثلا تو مدرسه خیلی آرومه و همین معلم ازش تعریف میکنه، اما وقتی که میاد خونه مثلا ازش میپرسن امروز چطوره، امروز چطور بود مدرسه، اونم میگه فعلا من هیچی نپرس، حوصله ندارم. یا مثلا دوستش اگه چیزی تو مدرسه بهش میگه اونجا زیاد چیز نمیکنه، ولی وقتی که میان بیرون میگه بهش گیر میده. بهش میگم چرا تو مدرسه مثلا جوابشو نمیدی، میگه آخه همه معلم ها میگن تو پسر خوبی هستی و اینا، پس باید اونجا خوب باشم. بعد یه دلیل دیگه هم که هستی، چیز دیگه که میخواستم بپرسم، شبا خیلی دوست داره دیر بخوابه. مثلا اگه من میگم ساعت 10 میخوایم بخوابیم، خیلی مخالفت میکنه که دیر بخوابه. صبحانه هم که نمیخوره. موقعی هم که میریم شهرستان خونه مادرم، دیگه مکافات کلن آوردنش، مثلا بگیم میخوایم بریم، دیگه کلن گریه زاریه اون روز. بعد جوری گریه میکنه که فقط اونجا همه عذاب میکشن. خواستم راهنمایی کنیم. خیلی میشه.
خیلی عالی. سوال نداری؟ خیلی ممنون و متشکرم خانم محمدی، سپاسگزارم ازتون. استاد در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من قسمت اولش خیلی متوجه نشدم، به اصطلاح وقتی که تو مدرسه میاد بیرون
ازش سوال میپرسن که امروز چه خبر بوده؟
نه اونش، نه اون بعدیش که توی مدرسه وقتی که
با دوستانشون،
بله بله،
گفتن وقتی از دوستانشون چیزی بهشون میگن، بهشون میگن چرا جواب ندادید، میگن اگه جواب بدم معلمای مدرسه که فکر میکنن همیشه میگن که من بچه خوبی هستم، دیگه اون نظرشون از بین میره. این چیزی که البته بنده برداشت کردم.
درست. نه همین، منم فکر کردم که من همینو فکر کردم چه غیر از این باشه. خب چون این نکته با نکته بعدیش یه تفاوتی هست. ببینید الان در حقیقت سه محور بحث داره ایشون. یک محور بحثش این استش که وقتی میره خونه فامیل، مثلا همین اقوامش تو شهرستان، وقتی میخواد برگرده بهانه گیری میکنه بر نمیگرده، گریه میکنه. این هیچ اشکالی نداره، اصلا نبایستی حساسیتی نشون داد اصلا. ببینید بچه ها اینطوری هستن، وقتی که پدر بزرگ، مادر بزرگ، گای عمو، دای خالم اتفاق میفته یا عمه، اینا هم اتفاق گایی میفته، اما بیشتر پدر بزرگ، مادر بزرگ هستن، به دلیل اون حالت محبتی که به نوه دارن، بچه ها واکنش شدید متقابل مثبت دارن، لذا ممکنه گریه بکنه تا مرز سیاه شدن صورت و لب و ایناش پیش بره، ممکنه تا یادم پیش بره. این به معنای مشکل تربیتی برای آیندهش نیست، برای الانش نیست. این در حقیقت یک نوع علاقه هستش. اتفاقا حالا میشه ازش استفاده مثبت برد.
بله.
چجور استفاده مثبت؟ یعنی همین افراد اگر نزدیک هستن، حضوری اگر نه تلفنی، بهترین افراد هستن. یه خواسته ای که والدین ازش دارن نمیتونن بهش بگن، اونا بهش بگن، چون میپذیرن، خوبم میپذیرن. پس بنابراین اصلش ضرر نداره، نترسیم، هیچ اصراری هم برای اینکه اینطور نباشد نداشته باشیم، هیچ اعمالی هم انجام ندیم، بگذاریم باشه، اتفاقا مفیده. این یک. ثانیا مثبت بودنش تو این قسمته، گاهی یک حرکتی ازش حرف شنوی نداره، واقعا توی موقعیتی پیش میاد، مثلا عنوان مثال بگم، حرف شنوی نداره، اون اگه بهش بگن همچی چیز رو گوش کن یا انجام بده، انجام میدن. این بسیار خوبه استفاده اینطوری ببریم، یک نوعی همراهی و مشاوره با هم است برای تربیت بچه. اما نکته دوم، اون حالتی را که پیش بچه ها داره، میگه که من اگر این مثلا جواب میدادم، معلم فرض کنید چیزی بهش گفته، نباید میگفته، یا مثلا نه، یه بچه چیزی یه کاری کرده، نباید انجام میداد در مقابلش، چون معلم بوده ایشون سکوت کرده.
بله.
خب اینجا، بله اینجا ترسو بودنه. این ترس رو به بهانه حیا ندونیم، این ترس رو به بهانه احترام ندونیم، اینجا بده. چون بحث احترام به این معناست، یا بحث حیا به این معناست، که این کودک حرفشو بزنه ولی از کلماتی که نامربوطه استفاده نکنه. این ها با حیاست، این با ادبه. یا یک نکته ای را مطرح نکنه که آزرده خاطر بکنه اطرافیان رو، این حیاست، این مؤدبه. اما این که میگه نه من اینو نمیگم تا این اتفاق نیفته، این خود به خود این هم، یعنی ترس از این که نمیخواد اتفاق بیفته، حداقل این ترس دیگه، هر چند ترسای دیگه هم کنارش هست. پس اینو باید برطرف کنیم. این یک. دوم این که در حقیقت میگه که بخواب، میگه من نمیخوابم، دوست نداره بخوابه. اینم یه نکته قابل توجهه که داره اتفاق میفته.
صبحانه هم نمیخوره.
خب این در حقیقت به عنوان یک علته، ولی میخوایم فقط رفتارم بگیم، اونم یه رفتار دیگه. پس دقت بفرمایید، اینو مورد برای اینو بچه ها حیفه. چرا اینو بچه ها؟ ببینید، بچه هایی که نسبت به پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها علائق این چینی نشان میدن، هر چی که شدت گریهشون بیشتره، جالب اینه خدمتشون بگم، اینها شدت نبوغشون بیشتره. عجب، مگه میشه؟ خب بله. چرا؟ چراش مهمه. خیلی عذر میخوام، بچه ای که اصلا حالش نیست، الان از پیش پدر مادر جدا میشه میره کاری نداره، با بچه ای که میفهمه، با بچه ای که میفهمه و واکنشون میده، این معنا همینه، یه حداقل معناشه.
خصوص خوشحالی قبل از رفتن به مهمانی هم همین معنا رو میده. بعضی از بچه ها قبلش هم خیلی خوشحالن که مثلا میخوایم بریم خونه مادر بزرگمون، عمومون، داییمون،
اونا همینه. بچه 2 سالشه، یعنی تا این حدها، من نبوغ را میگم، 2 سالشه، خیلی حرف نمیتونه بزنه، یه دست با شکسته حرف میزنه. مثلا بابا مامانش دارن مسیر این پدر بزرگ میرن، مثلا سر خیابان رسیدن میگه اون مثلا این مامان جونه، بابان جونه، یعنی تا این قد، یا اشاره میکنه اینجا برید. ببین با آدرس رفتنی بلده و سریعا واکنششون میده، این یعنی تشخیص میده. ببینید بحثم سر چیه، تاکیدم رو چیه، تشخیصه، داره تشخیص میده که این خیابون اون خیابون نیست که مال پدر بزرگ مادر بزرگ است. این خیابان دان راستا میره، میگه نه سمت چپ بپیچ، باید میپیچیدن مثلا. این داره تذکر میده. میشه 2 سال و نیم، حساس‌تر میشه. میشه 3 سالش، حساس‌تر میشه. یعنی تو مسیر اگه برم مثلا بنا سمت چپ بیچن، نمیدونم مستقیم میره، مثلا فرض کنیم ما یه نونی هم بخره، داد و فریاد میکنه چرا این ور نرفتی؟ خونه بابا جون اینجاست. ببینید این یعنی تشخیص. پس ما تبریک نیشون میگیم این قسمتش رو، این خانم محمدی بزرگوار اینجا تبریک که بچه‌تون از نبوغ برخورداره، بچه‌تون از تشخیص برخورداره، میفهمه محبت پدر مادر بزرگش رو، میفهمه محبت های اقوام رو، این که بد نیست. بله نحوه استفادهش همون روش هایی که بحث میکردین، روش و دانش و منش و اینا برای جهت دادن های خوب و بحث بعدیشو میاریم. پس این نکته مهمه. حالا این بچه نبوغ داره الهی شکر، باید این نبوغش ازش استفاده بکنیم، ولی یه دوتا مانع داره اینجا، مانع بزرگه. اون دوتا مانع بزرگ ترسوش کرده. اولیش بحث سبحانه است. من نمیدونم که این فرهنگ رو تو خیلی از ماها میخواد جا بیفته که واقعا اینه که قدیمی ها خدا رحمتشون کنه با کمال، شاید بگیم خیلیشون بی سواد هم بودن، ولی با کمال حکیمانه گفتن سبحانه را خودت بخور، نهار را با دوستت بخور، شام را بده دشمنت. این معنی نیست شام نخورا. ببین داره تأکید میکنه روی سیستمی که داره پیش میره، اهمیتی که داره مطرح میکنه. این صبحانه هرچی که کاملتر و بهتر، وقتی کاملتر مضمون منظور حجم نیست، این که مثلا فرض فرمایید که مثلا نیم کیلو خوراکی رو بخوره، نه، ممکنه
مغذی بودنش،
بله، مقوی و مغذی هر دوش باشه. ما گاهی فقط مغذی هم، نه، مقوی و مغذی بودن کنار هم باشه. اینا وقتی که کنار هم هست، این بچه ها اون کارکرد زمینه‌ای که تو وجودشون هست، این در جسمشون هست، تأثیر گذاره، این تأثیر میذاره. پس خواهر بزرگوار، اولین کاری که میکنی بری سراغ ایجاد میل به صبحانه. چطور؟ یک، من این رو بگم بعد این توضیحات نازم بود عرض کنم تا برسم به راهکار. یک، فاصله بین صبحانه و بیداریش باید زیاد باشه. نمیتونیم بچه رو الان ساعت 7 مثلا سرویس داره، 6:30 بیدارش کردیم، میخوام هم صبحانه رو بهش بدیم، هم عرضم به حضور شما لباسش بپوشه، هم به سرویس هم برسونیمش. نمیشه. یعنی اون کشش توی دستگاه گوارش اتفاق نمیفته. چرا؟ به واسطه ای که نوع هورمون هایی که شب در حالت عادت خوابیده جمع شده، اون اجازه بهش نمیده، احساس گرسنگی نمی کنه، دست خودش هم نیست. پس حتما باید یه فاصله بیفته. راه فاصله چیه؟ بعضی ها میگن غذا میذارن تو کیف بچه بره مدرسه بخوره. بسیار بسیار کار اشتباهیه، بسیار بسیار کار اشتباهیه. اما از این طرف میگم نه، میگیم این بحث زودتر بیدارش بکنید که بحث سحرخیزی از همین حالا یادش بدیم.
فرمودید دو تا نیم ساعت فاصله باشه دو.
حداقل
هر از زمان بیداری
تا صبحانه.
تا صبحانه حد اکثر نداره
دیگه. اگر بخوایم به حد اکثر بیایم، بهترینش از اذان صبح بعده دیگه، هر موقع میخواد باشه.
چقدر فاصله باشه؟ یعنی اذان صبح بیدار بشن، کی صبحونه رو بخورن؟
صبحونه رو بهترین حالت تا قبل از طلوع آفتاب
و حداقل هم نیم ساعت فاصله باشه.
آره این بهترینه، این بهترینه. خب این آدما در حقیقت اون موقع مغزشون کشش داره، بعد اون موقع نوع هورمون هایی که باید همراهی کنه برای شجاعت، برای اراده، برای همت، برای چابک بودن، برای اینا همه همراهش هست. بالاخره ما بنزین رو زدیم، روغن کاریشو کردیم، یعنی این ماشین
زمینه آماده،
بله این ماشین آمادهش کردیم که میخواد حرکت کنه. نمیتونیم ماشین رو به خیلی از لوازم لا نیاز داره بهش ندیم. پس این یک. دو، دومین چیزی که بتونه صبحانش رو بالا ببره، بارها گفتیم چای شیرین رو حذف کنن، شیرینیای به اصطلاح دستساز هم حذف کنن، مثل مربا، مثل امثالهو. دستساز
لبنیات هم صد گفتی.
بله
ما دیگه درس
بستیم. چهارمیش اینه که لبنیات ازشون حذف کنن، براشون به جاش موارد دیگه بیارن، مثلا مثل تخم مرغ که جایگزین این باشه، مثل کاهو، کاهو جایگزین شیر براش بشه، مثل یه همچون چیزایی. مثل نعنای سبزی یه همچی چیزایی. ببینید ما خوشبختانه علم پزشکیمون تو ایران خصوصا خیلی سرآمده، یعنی پزشکامون انصافا کار کردن تو این قضیه. خب این همه بنده خدا مطلب می نویسن، مطلب می فرمایم، از اون استفاده بکنیم. پس یه نکته مهمه.
بله.
اما این سراغ مرحله بعدیش. مرحله بعدی بحث این هستش که اینها متاسفانه به دلیل این که تو صبحانه‌شون احیانا یا آب خنک میخورن، احیانا یا چیز داغ میخورن مثل چایی، اون حالت را هم داره. به نازی به مکتبمون داغ را مکروه کرد، سرد را هم مکروه کرد. پس حداقل دینداری هم داره میکنه دیگه. این هم داره صبحانه‌ش که این کار انجام بشه. اما شب که دیر میخوابه، شب که دیر میخوابه، او به واسطه این قضایای صبحش هست که شب نمیتونه عادت کنه به درست خوابیدن. اینو انجام بدن بقیه درست شده. پس ما در حقیقت دو تا مأموریت پیدا کردیم. پدر مادرها از راه دور، پدر بزرگا مادر بزرگا میتونن تلفنی هم حال و هوا بهش بدن و تفریح هستش و امثال اون تقویت بکنن. بعد چیزا به اونا بگیم بهش بگه، مثلا میگن آه شبا زودتر بخواب، مثلا صبح زودتر بیدار شو، مثلا یکم اون صبحانه خوبش انجام بدیم. چون ببینیشون الان مشکل تربیتی یه چیز نداشت که دیگه، نظر مشکل تربیتی داشت، مشکل ساختار زندگی داشت.
درست.
اینا رو انجام بدن انشالله.
خیلی عالی، سپاسگزارم ازتون استاد. منیر احمد از کابل افغانستان فرمودن که سپاسگزارم از برنامه خوبتون، تشکر میکنه از نظر لطف و محبتی که به این برنامه دارید. فرمودن که من خیلی شوخ‌طبع هستم اما همه از من خسته میشن، چطور میتونم هم شوخ‌طبع باشم هم کسی رو نرنجونم، چون که شوخ‌طبع بودن رو خیلی دوست دارم.
اول اینکه مراقب باشه سیگاری نشه یا به تعبیر قلیون نکشه، این دوتا رو. چرا؟ دلیلش اینه که افرادی که شوخ‌طبع بشن اگر از این دو استفاده بکنن، در مدیریت کلامشون ضعف جدی پیدا میکنن، ممکنه یه جا عصبانی بشن، ممکنه شوخیای ناجور کنن. این دو طرف است.
بله.
پس اینو بذارن کنار اگر دارن، اگر ندارن که مراقب باشن که آلوده بهش نشن. دو، تو بحث شخصیت اجتماعیشون اینطور باشه که ما جلسه قبلم بحث کردیم، 5 نکته را برای شوخی عرض کردیم. اون 5 نکته رو رعایت بکنن، یعنی در مورد اشخاص شوخیاشون محور افشاس شوخی محور شوخیشون نشه، اقوام محور شوخیشون نشه، نامحرم محور شوخیشون نشه. بحث زن برای نامحرم نیست ولی مال خودشون، بحث زن محور شوخیشون نشه. این دیگه کلام خدا بود دیگه، اینا کلام پیغمبر خدا بود، کلام خدا بود، اینا شمردیم، آدرس دادیم همه. تو این چارچوب بیان بیرون، به تعبیری مراقب باشن تو این 5 نکته مراقبت بکنن. شوخیاشون یک قالب درست اجتماعی میگیره که به کسی توهین نمیشه، کسی رو نمیرنجونه، پس از ما فراری نمیشن. به دروغ هم نگن چیزی رو در شوخی، قرارش این بود دیگه، ولو به دروغ باشه شوخی، نه، چون خود همونم بعد شخصیت آدم را دچار مشکل میکنه، آدم ها از ما رنجیده خاطر میشن. اینم این کارم نکنید. خب اینم قالب نکته دوم که 5 نکته داشت که جلسه قبلان گفته بودیم توضیح مفصلش. اما نکته سوم دقت بفرمایان، شب وقتی که میخوان بخوابن حتما عنایت داشته باشن این طیف افراد یک مقداری پشت سر خودشون رو در حال خواب که هستن، مثل بچه‌ای هست که عرض کردیم ناهنجاری‌های کلامی داشتن، گفتیم مثل ماهی اینا دست می‌کشی رو به پایین سر می‌خوره، این پشت سرشون از پشت از بالا رو به پایین آروم دست بکشن رو به پشتشون که داره کشیده میشه، حس می‌کنن سمت چپشون یه رگ بسیار زخیمی گاهی سفت میشه گاهی شل میشه. اگر دیدن این رگ که پشت سر سمت چپ هست حالت سفتی رو داره، معنا و مفهومش هستش که شما از جمله آدمایی هستید که در حقیقت حالت نامنظم در عواطفت داری. الان دست که داری میکشی تحریکش بیشتر میشه و میخواد خودش رو تخلیه بکنه، پس بیشتر دست بکش. چرا؟ چون شما از اون جمله آدمایی هستی پختگی در کنترل عواطفت رو نداری. خب پس این دست رو میکشه. حالا بعدیش نکته بعدی این هستش که اون حالاتی که در موقع نشستن داره باید رعایت کنه. یعنی چی؟ دقت کنید، این طیف افراد یه جا نمیتونن بند بشن. بعضیاشون یه دقیقه روی مبل نشسته، دو دقیقه دیگه روی مبل دیگه میشینه، یه دقیقه دیگه میاد اینجا میشینه، یه همچه حالتی رو داره. نه، اگر اینو هم نداشت حالتی دیگه دارن. وقتی که میشینن معمولا نمیتونن دو زانو یا چهار زانو خیلی بشینن. خب این دوتا رو باید اصلاح کنن. چرا؟ چون در حقیقت یعنی ما از جسم به روح میاییم. گاهی از روح به جسم باید بیاییم، گاهی نه، از جسم به روح. الان از جسم باید به روح بیاییم. این جسمشون یک عادتهای غلطی داره، داره رو روحیشون اثر میذاره. خب پس تمرین نشستن برای اینکه اتفاق خوب بیفته، بتونه یه جا بند بیاد، فرقه نیم ساعتی بشینه دیگه، بابا جمعیت نشستن. یکی همین که بعد راحت بتونی دو زانو یا چهار زانو بشینی، این حالت رو داشته باشه. این میطلبه وقتی که میشینه اون دیوار، یعنی دیوار، دقیقاً دیوار، به دیوار تکیه بده، گویا تمام پشتش کمرش چسبیده به دیوار، یه همچه حالتی بشینه. ابتداعا 10 دقیقه، نه حتی 5 دقیقه میتونه کار کنه. خوبه کم 5 دقیقه اضافهش بکنه. خصوصا در دو جا، یک موقع غذا خوردن این حالت رو داشته باشه، یه صندلی صاف پشتش باشه،
کامل تکیه بده.
بله بله، کامل تکیه داده بشه. این یک موردشه که موقع غذا خوردنه. دو، موقعی که داره با دوستاش اینا صحبت میکنه در حال شوخیه، یا با اعضای خانواده در حال شوخیه. این صاف نشستن خیلی، چرا؟ ما میخوایم از نخاع بهترین استفاده ببریم اینجا.
بله.
ما از این سیم کشی های از سیستم اعصاب که سمت چپ داره، همش اونجا رو حال هیجان هستن، از این بهترین استفاده رو ببریم. لذا یکم که حالتی رو داشته باشه، اون موارد هم هست. البته حالا اگر به مطالعه مجموعه کتب اخلاقی یا حدیث اخلاقی بیشتر بپردازه، دیگه نور لا نور، اینا زودتر نتیجه میده انشالله.
خیلی عالی، متشکرم ازتون. 0936655 دو تا سوال پرسیدم. فرمودن که لطفا در مورد ناباروری و در این زمینه توضیح بدید و کتاب معرفی بفرمایید، و در مورد کودکان کم وزن که 5 سالشون هست، یعنی کم وزنی در 5 سالگی هم، یک راهنمایی بفرمایید.
خب ناباروری دو تا بحث داره، یه بحث پزشکی داره که ما مربوط نیست، دخالت هم نمی کنیم. یه بحث، نه، بحث معنوی داره. ما به پیشگاه خدا میریم، از خدا مدد میخوایم، از خدا طلب میخوایم. یک نماز دو رکعتی هست که مرحوم آیت الله شاهبادی بزرگ به بعضی ها میداده و مرحوم آیت الله ازمای بهجت رحمت الله علیه به بعضی افراد میداد، و واقعا هم خیلی اونایی که درست انجام دادن، لطف خداوند متعال شامل حالشون شده و استفاده کردن و الحمدلله فرزندانی صالح و سالم نصیبشون شده. اون به این شکله. توی رکعت اول این افراد ارتی خونه است که این باید با اعتقاد خونده بشه. این که همینطور بخونه نه، باید واقعا با اون اطمینان بخونه، یعنی باورش بیاد که این انجام میشه، دیگه چند ماه دیگه انشالله بچه رو دارم، یعنی با این باور. اگر اینجا کار میکنه، اگر نمیخواد همینطوری بخونه، از همین حالا بگم هیچ تأثیری نداره براش. یعنی انگار مثل میمونه یه نفر میره به حرم از رضا علیه السلام، میگه من میرم از حضرت میخوام و میام بیرون. یعنی انگار که واقعا همونجا گذاشتن یه چیز رو برداره. یعنی با این دید میره، میگه من میخوام و بیام. یکی از آیت الله بهجت تو مشهد عرض کرد آه التماس و دعا، فرمود میدونی چی میگی؟ چرا به من میگی؟ نگاه کو، محکم وایس، محکم وایس، بیرونم نرو، بگو میخوام تا میده، ما نرو تا نشده. گفت چقدر طول میکشه؟ گفت شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، نگفت 20 روز، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، محکم وایس بگیر برو. خب یه حساسیتی ما پیدا کردیم. چی میشه این؟ ما وایستادیم. با اینکه حقیقتا برای خودم برنامه ریخته بودم جایی برم، قول نداده بودم که بعد قالی بشه، برای خودم بود. ولی وایستادم. اونجا رو نرفتم، اینجا وایستادم. یه دو ساعت و نیم گذشت، دیدم این بنده خدا رفت سجده شکر. من رفتم سراغش. گفتم که چی شد سجده شکر کردی؟ تلفنم نشونم داد. گفت اسمس نخون. اسمس با خود من نشون داد. یه اسمس بهش داده بودم. آقا کجایی؟ آقا کجایی؟ محمد رضا راه میره. راه افتاد. ببینید محمد رضاش فلج بوده. شفاش میخواسته. این اومده بود میگه التماس بجون فرمود اینجا اومدید. محکم. محکم وایس. ببینید گرفت. گفتم آقا میشه ارتباطی با هم داشته باشیم، تلفنت داشته باشم، من پیگیری این قصه بشم. گفتم من اولم از حاج آقا خاصی نوی من بودم. میخوام یه جایی نقلش کنم اینا رو.
تو دو سه دقیقه زمان داری.
و این وقتی که بعدم اونجا دیدم برای پسرها را دیدم. واقعا همه مردم میدونستم. یه سال و دو سال نبوده. فرجش هم جالبه مادرزادی بوده. نه اینکه بیماری بوده بیماریش خوب شده. محکم. پس این دو رکعت نماز رو اول حمد و بعد سوره که میخونه بلا فاصله ادامه سوره 15 تا استغفر الله ربی و توبی علی. بعد میره رکوع. بعد از ذکر رکوع 10 مرتبه استغفر الله ربی و توبی علی. بعد پا میشه سمی الله لمن حمده 10 تا استغفر الله. بعد میره توی سجده با ذکر سجده استغفر الله 10 تا. میشینه دوباره استغفر الله 10 تا. بعد میره سجده دوم. بعد از سجده استغفر الله 10 تا. این میشه 75 تا. تو رکعت دوم هم همین 75 تا رو تکرار میکنه، جمعش 150 تا. این دو رکعت نمازو با جدیت، با اعتقاد روزی چندین بار بخونه. این استغفاره بالاخره. حالا این استغفار چرا؟ به معنی نیست ما خطایی کردیم که. استغفار یه معناش اینه که خدایا اون خطا دیم. نه، یه معنا چیزای دیگه هست که الان وقتش نیست متأسفانه، وقت کارم تمام شده من توضیح بدم. اما اینا را میخونه روزی دو بار، سه بار، پنج بار، شش بار، هفت بار، هم آقا هم خانوما با هم بخونن. محکم هم از خدا بخون. یکی از مواردی است که بعضیا بودن بعد از 15 سال، بعضی بعد از 17 سال باردار نبودن، این تا اینا رو خوندن واقعا با جدیت از خودم گرفتن حل شده. پس میشه این کارو کرد. فقط تاکیدم رو اینه، با قاطعیت احساس میکنه همین فردا بچه‌ها رو داره میبینن. یه همچین حالتی ان شاء الله.
خیلی عالی استاد. زمانمون کم هست، هرش از سواله ایشون هم یه قسمتش مونه، انشالله برای برنامه بعدی این رو دوست دارم بخونم این پیام رو. 0913-4706 فرمودن با سلام ایام فاطمی و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، تسلیت خدمت همه شما، بیمار هستم و گرفتاری دارم، از شما التماس دعای خیر دارم. حسن ختام برنامه دعای خیر شما باشه استاد. با دعای شما برنامه رو به پایان برم.
یه جایی هست میگن هر جایی که دعای حساس را بگید شما حضرت ولی علیه السلام را قسم بدید به شب دهم و یازدهم حضرت زینب در دهه محرم آنچه بر اون گذشت و قسم بدید به پهلوی شکسته مادرشون. ما حضرت را قسم میدیم به این دو بزرگوار که انشالله همه مریضان از جمله مریضی ایشون شفای عاجل انشالله عنایت و فرمای خدای متعال.
خیلی ممنونم استاد، سپاسگزارم. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که تا انتهای برنامه همراه ما بودید. سپاسگزارم از همه عزیزانی که پیام دادن و ما نتونستیم پیامشون رو بخونیم. انشالله یادداشت میکنیم. برنامه بعدی به این سوالات خواهیم پرداخت. ممنون و متشکرم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد ازتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.